شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بحث در اسیر عنبی بود که بعضی قائل بودند که اسیر عنبی همینقدر که غلیان پیدا کرد چه خود به خود جوش بیاد، یا به وسیله آتش یا به وسیله خورشید، این حرام میشه و حکم خمر داره، که مرحوم شهید در مسالک فرمود تمام احکام خمر برش بار میشه، از نجاست و حرمت و حد، هر ستارشون قائل بودن که برو جاریست و این حکم استمرار دارد تا ذهاب سلسنگ. بعد القلیان و قبل از ذهاب سلسنگ خمرون، آثار خم برش باره، اما قبل از قلیان انگور و آبشو گرفتن، آب انگور خوردن مثل آب انار، آب هویج، آب هندوانه، مثل بقیه میوه ها آبشو میگیرن میخورن، هیچ اشکال نداره. وقتی قلیان پیدا کرد این احکام برش مترتب. عرض کردیم که در نجاست و طهارتش اختلافی است. جمعی از بزرگان قائلن که نجس میشه، ولی نقل کردیم از مرحوم سید در عروه که ایشون فرمود الاقوا طهارتو، عده قائل به طهارت. این رو گفتیم بحثش در جای خودش در کتاب و طهارت، از بحث نجاسات یکیش اسیر عنبی است که آیا نجسه یا نه، اونجا بحث میشه، ما خیلی وارد نشدیم. اونی که ما بحث کردیم یکی حرمت بود که روایات متعددی داشتیم که بحث شد که اسیر آب انگور وقتی جوش آمد خوردنش حرامه، وقتی ذهاب سلسنگ شد حلال میشه. اینو ثابت کردیم با ادله، هم روایات هم فتوا، ظاهرا اختلافی در مسئله نیست و مخالفی نداره. اما اینکه آیا حد داره یا نه، اینم گفتیم یه روایت بهش تمسک شده، ولی اون روایت هم از نظر، عرض کنم که دلالتش، هم از نظر سند درش شبهه بود. پس بنابراین دلیلی بر این که حد داشته باشد خوردن اسیر عنبی بعد القلیان دلیلی نداشتیم، فقط اونی که ثابت شد حرمت است، بعد القلیان خوردنش حرام. یه بحثی مرحوم شهید در مسالک عنوان میکنند که آیا این حکم که برای اسیر عنبی آب انگور گفته شده، آیا برای خود انگورم این حکم هست؟ اگر انگور رو بریزیم تو آب و بعد بجوشانیم، اسیر فشرده شده ی انگور بود، آب انگور بود، حالا خود انگور رو که شاید بعض وقتا محل ابتلا هم هست، غذایی که میپزن مثلا قوره توش میریزن، بعض این قوره ها انگور شده، لابلای این قوره هایی که پای گوشت میریزن در خورش میریزن، 2 تا 3 تا 5 تا از این دانه ها انگور شده، شیرینه، حالا جوش میاد. آیا عنب هم حکم اسیر عنب رو دارد که اذا قلا یحرم، یا بنابر قول مرحوم شهید حدم داره نجس هم هست یا بنابر اون که ما عرض کردیم فقط حرمت، آیا حرمت رو انگور هم میاد یا نه؟ عبارت مرحوم شهید اینه: ولو تو بخل عنب نفسو، خود انگور نه اسیر، لو تو بخل عنب نفسو ففی الحاقهی به اسیره، که این رو ملحقش کنیم به اسیر عنب. عنب بگیم حکم اسیر عنب دارد. ففی الحاقهی به اسیرهی وجهان، یک وجه که بگیم همون احکام برش بله بار نیست، احکام عنب احکام اسیر روی عنب نمیاد، من عدم صدق اسم الاسیر علی، وجه این که بگیم مثل او نیست سامده، چون اسم اسیر روش گفته نشد. اون حکم ما گفتیم مال اسیر عنبی بود، این عنبه نه اسیر عنب، پس صدق اسم اینجا نیست، حکمش هم نمیاد. این وجه عدم. و وجه این که بگیم حکم رو عنب هم میاد، و من کونهی فی معنا، بگیم عنب هم در همون معنای اسیر عنبه، چه فرق میکنه آب انگور یا خود انگور، همون حکم را داره، در معنای همونه. پس فیه وجهان، مطلب رو که عنوان میکنه مرحوم شهید که آیا عنب حکم اسیر عنب رو داره یا نه، فیه وجهان، یه وجه بگیم ملحق نیست چون اسم اسیر بهش گفته نمیشه، یه وقت بگیم ملحقه چون فی معنا معنای همونو داره، این انگور اونم آب انگور. این فرمایش مرحوم شهید، خود ایشون اظهار نظری فتوایی نمیده، اظهار نظر نمیکنه، فقط اکتفا میکند به این که فیه وجهان. مرحوم صاحب جواهر عبارت شهید رو نقل میکنه و بعد فرماد قلتو، خود صاحب جواهر میفرماد لعل ثانی لا یخلو من قوه، مرحوم شهید فرمود فیه وجهان، وجه دومش این بود که ملحقه، عنب هم ملحق به انگوره و در همون معناست، ایشون فرمود ثانی لا یخلو من قوه به ملاحظت نصوص. خواهد بفرمود ما همه ادلهی که روایاتی که خوندیم فرمود اسیر حرام میشه ازا قلا، ولو لفظ اسیر عنبی داره، اما فرقی بین اسیر و خود انگور نیست، چه بگیم آب انگور چه بگیم خود انگور، همون انگور آبشو میگیرم، پس آب انگور متولد از خود انگور شده، پس حکم اسیر رو داره. پس مرحوم شهید بحث رو عنوان میکند ولی نظر نمیده، فیه وجهان. صاحب جواهر قول دوم رو، وجه دوم رو تقویت میکنه که اقوا ثانیست به ملاحظت نصوص، یعنی نصوصی که میگه اسیر شامل خود عنب هم میشه، چون عنب اسیر آب همون انگوره، پس حکم اسیر رو عنب هم ثابت است به ملاحظت نصوص. عرض کنم که خب این بزرگان که مرحوم شهید فرمود فیه وجهان، مرادشون این است که حکم اسیر را داره، یعنی حدم داره، نجس هم هست، نه تنها حرمت، چون نظر شهید این بود که تمام احکام خمر بر اسیر باره، آیا تمام اون احکام رو عنبم بار میشه؟ فرمود فیه وجهان. صاحب جواهر فرمود بله اقوا اونه، اون تا حد رو صاحب جواهرم فرمود ثابت نیست، اما حرمت ثابت، یه مطلبی اینجا دنبال این بحث مرحوم آقای گلپایگانی دارند و به نظر میرسد مطلب درستی است. حالا ما نقل میکنیم کلام ایشون رو، شما میقدری عنایت بفرمایید ببینیم میشه حرف ایشون رو قبول کرد بر خلاف فرمایش مرحوم صاحب جواهر. مرحوم آقای گلپایگانی حرف شهید رو نقل میکنه، حرف صاحب جواهر رو که فرمود اقواسانی است نقل میکنه. ایشون فرمود و نحن نقول لعل الاول اقوا، اقوا اول اون دو وجهی است که شهید فرمود. وجه اولش این بود که عدم صدق اسم الاسیر علی، احکام اسیر رو عنب نمیاد چون اسم اسیر بهش گفته نمیشه. با انگور هیچ کس نمیگه آب انگور، انگوره. چون اسم اسیر برای صادق نیست، حکم اسیرم برای صادق نیست. فرمود ثانی اقواس، اول اقواس که بگیم احکام اسیر روی عنب نمیاد. حالا چه بگیم حد و نجاست و حرمت هر ستا، یا بنابر قولی که عرض کردیم بگیم فقط حرمت. اسیر وقتی غلیان پیدا کرد حرام میشه، اما انگور وقتی پخته بشه غلیان پیدا کنه وجهی برای حرمتش نیست، چون انگور است نه اسیر، نه آب انگور. خب وجهی که ایشون فرمود برای این که ما کثیراً در احکام فقه داریم که چیزی که در باطن هست حکمش با اونی که در خارج میاد فرق میکنه. غیر و عزیزن یکی و دوتام نیست. یکشو مثال میزنن، دم در بدن انسان، تا مادامی که این خون در بدن انسان داخل در باطن انسانه هیچ دلیلی بر حرمتش ما نداره. اگر یه آمپولی بزنن، سوزنی بزنن داخل رگ بزنن که میدونیم یقیناً این سوزن با خون عرض کنم که اصابت کرده، وقتی در میاره این سوزن را هیچ آلودگی نداره، قطعاً در داخل با دم برخورد کرده و ملاقات با دم داشته، اما وقتی میاد بیرون خون بهش نیست، آلودگی ندارد. فرمود ما قائل هستیم به اینکه پاک است، ولو اصابه کرده اما تنجس پیدا نکرده، چون دلیلی بر اینکه خون در باطن که هست نجس باشه ما دلیل نداریم. اگر یه چاقو زدن به یه نفر، جای اون چاقو خون جاری شد اما خود چاقو آلودگی نداره، فرو رفته، قطعا در داخل با دم هم تماس داشته، اما وقتی آوردن بیرون هیچ آلودگی به این چاقو نیست، دلیلی بر اینکه چاقو نجسه ما نداره. اما همین خون که در داخل هست در باطن حکمش نجاست نیست، اگر خارج شد آمد بیرون به هر چیزی باش ملاقات کنه نجس میشه. همون چاقو رو بزنیم به این خون، ولو وقتی برمیداریم از خونم چیزی بهش نیست، آلودگی نداره، اما همینقدر که اصابه کرد نجس شد، با ملاقات نجس نجس میشه. پس فرق شد بین دمی که در باطن هست با دمی که در خارج هست. این یه مثالش، بازم موارد دیگه هم داره. حالا میام در انگور. انگور یه آبی دارد در باطن، تو داخل انگور آب انگور هست. حالا این رو اسیر گرفتیم، فشوردیم، آب انگور خارج شد، اسمش شد اسیر عنب. توجه فرمودیم؟ حالا که خارج شد یه حکمی دارد که اذا غلا یحرم، این آب انگور که بیرون آمده از خود انگور اگر غلیان پیدا کرد نجس است. به چه دلیل ما این را تسری بدیم بگیم آبی هم که در داخل انگور هست اونم همین حکم دارد؟ با این که ما می‌بینیم خیلی جاها اونی که در باطنه با اون که خارج میشه با هم تفاوت دارد. اگر تلازم بود و همه جا اینجور بود که حکم داخل باطن و خارج فرق نمی کرد، اینجا ما می گفتیم، اما منو فرق کرده. پس وقتی فرق دارد تا مادامی که در باطنه و وقتی که خارج شد، این دو حال است و هر حالتی حکم خودشو دارد. بنابراین پس دلیلی بر این که بگیم آب انگور که وقتی غلیان پیدا کرد نجس است، خود انگورم چون داخلش آب هست، همین اصیل تو خود انگور بوده اومده بیرون، بگیم اونم همین حکم دارد، دلیلی نداره. هازا اولا که بگیم این اصیل همون آبی است که داخل انگور بود، حالا خارج شد. بله، حالا اجازه بدید این وجه دوم ایشون هم بگیم. هازا اولا، عنایت بفرمایید، هازا اولا علا فرض این که بگیم این آبی که از انگور اومده بیرون همون آبی است که داخل انگور بود، ولی من المحتمل که بگیم اصلا این اصیل آبی نیست که داخل انگور بود، داخل انگور آب نیست. بله ممکنه یه انگور فاسد بشه، انگور فاسد شده توش آب هست، یه پوست روشه، این پوست اگر پاره بشه آب میاد بیرون، اون انگور فاسد شده است، ما بحث اونو نداریم. انگور سالم آب توش نیست، این موادی که داخلش هست اسمش رو میذاریم گوشت انگور، این گوشت انگوره. عرض کنم این آب نیست، مثلا انار میشه بگیم انار آبه؟ انار که آب نیست. بله اگر فشردیم آبش داریم. خیار میگن خیلی آب توش هست، اما خیار رو با چاقو قطعه قطعه میکنیم آب نیست، پوستشو میکنیم خودش یه جسمیست، یه گوشتی داره. بله همین رو میشه آبشو گرفت، اگر فشردیم آب ازش در میاد. انگورم آب توش نیست، انگور گوشت داره. این عرض کنم که موادی که داخل خود انگور هست یسما به لحم الانگور، این گوشت خود انگوره، ولی بله جوریست که اگر ما فشردیم اصیل داره، آب ازش خارج میشه، یه فشرده پیدا میکنن. انگورم همینجوره، خیلی از میوه‌های دیگه هم همینجوره. بنابراین پس اولا اگر بگیم داخل انگور آب است و همون خارج میشه، من المحتمل که دو آب باطن و خارج فرق بود. اگر گفتیم اصلا آب نیست، یه گوشتیست انگور داره، تکه های خود انگور هست که به اون صورته، منتها اگر فشردیم و تحت فشار گذاشتیم آب دارد، اصیل پیدا میکنه. چه وجهی دارد که ما حکم اصیل آب انگور فشرده شده ی انگور را رو خود اون گوشت انگور بگذاریم؟ بنابراین اگر چنانچه انگوری را ما ریختیم تو آب، خیلی عرض کردم یه وقت مرسوم بود انگور رو میریزن تو آب یه رو شب تا صبح میمونه، این شیرینی که انگور داره منتقل میشه به آب، آب شیرین میشه، اون آب مثل شربت میخوره. حالا اگر این انگوری که ریختن تو آب و شیرین شد، شیرینی انگور سرایت به آبم کرد، بعد اینا جوشاندیم، توجه فرمودیم، بعد از اینکه این رو جوشاندیم یا خود انگور رو ریختیم تو دیگ، آبم ریختیم روش، شروع کرد جوش خوردن، بگیم این اسیر عنبه. اسیر عنبی این نیست، ایشون تعبیرشون است که ما اون و عنبون دو چیز است. آب ریختیم، عنبم ریختیم، شده اسیر، یعنی این پخته شده، این پخته شده غیر اسیر است. از همه اینها گذشته شبهه، ازا عرض کنم که اشتبه الامر و نمیدونیم آیا اینی که فعلا انگور رو پختیم و جوش آمد آیا حکم اسیر داره؟ حد که گفتیم نداره، نجاستش هم معلوم نیست، اما آیا حرمتی که اسیر عنبی داشت این انگور پخته شده داره یا نه؟ شبهه است. وقتی شبهه شد اصالت الحلیه در اینجا جار میشه، جاری میشه. این فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی است و به نظر میرسد که حرف بدی نیست. حالا اول حرف اولشون این بود که اگر تو انگور آبه با این اسید داخل و خارج، باطن و خارج فرق میکنه، حالا اونم یه خدری شبهه داشته باشد، وچه دومشون وچه خوبیست که میگن این انگور آب توش نیست، این انگور گوشته مثل اناره، انار خودش دانه است مستقل، انسان میخوره انار را، آب نخورده، اما همین انار رو فشرده میکنن آبشو میگیره، میشه آب انار. وقت بگیم اگر یه حکمی رو خود انار هست رو آب انار هست، یا حکمی رو آب هست رو خود اون گوشت انار یا خیار و امثال اینها. این حرفیست به نظر میاد، حرف اگر سکرآور شد اون سکر موجب حرمت میشه و عرض کنم که حدم داره. خیلی خوب، نه باید سکر ببینید سکرآور هست یا نیست. اگر سکرآور شد شما میگید برای شراب سازا، خود شما دارید میگید برای شراب سازا. اگر میخواد شراب بسازه و بفروشد، اونم که میخواد پول بده، میخواد بخرد مستی بکنه، اما اگر چنونچه نه، مرسوم نیست که آب انگور رو بخورن مست بشن، خیلی خوب بیاد همین کار رو بکنن، راه خوبی است که از راه درآمد حلالی هم پیدا بکنن. بنابراین پس نتیجه بحث این میشه که اگر چنونچه چند تا دانه انگور تو غذا پخته شد، جوش خورد، غذای برنج پختن، خورشی پختن، قوره پاش میریزن، لابلای این قوره ها 4 تا 5 تاش انگور شده، شیرین شده، میریزن جوش میخورد، بنابراین نه نجاستی داره، اصالت الطهاره داره و هم حرام نیست، اصالت الحلیه داره. هیچ دلیلی برای این که بگیم حکم اسیر برای این انگوری که جوش آمد داره، هیچ دلیلی نداره. حالا زبیبه اونم عرض میکنه، این مال عنب هست. بنابراین پس بحث اسیر عنبی آیا رو خود عنب هم تسری داره یا نه؟ عرض کردیم تسری نداره. مرحوم شهید فرمود وجهان ترجیح نداد. مرحوم مقدس اردبیلی در مجموع الفائده، ایشون هم همینجور مثل مرحوم شهید میگه وجهان و همین دو وجه رو میگه رد میشه، ترجیح نمیده. مرحوم صاحب جواهر ترجیح میداد الحاق رو، میگه چون در معنای همونه، آب انگور همون معنای انگوره، حکم همون رو دارد، و ولی ظاهرا اقوا این است که ملحق نیست. حکمی که برای اسیر عنبی که تنها حرمت بود گفتیم، حکمی که برای اسیر عنبی هست برای همون آب انگوره. آب انگور رو میگیرن جوش میاد، چه به نفسه چه به وسیله آتش یا به وسیله شمس، اون احکام رو دارد. تا ذهاب ثلثین نشده حرام است. اما انگور ذهاب ثلثین نمیخواد، عرض کنم که جوش آمده، دلیلی بر حرمتش نیست. شبه هم بکنیم اصالت الحلیه جاری
نیست،
پاکه دیگه. بله، ایشون اینجا نیوردن، در باب کتاب چیز دارن مسئله رو، اما اینجا ذکر نکردن. حالا الان نمیتونم نسبت بدم، حالا اینا میشه ببینیم. عرض کنم که این مسئله تمام، بحث میاد در اسیر زبیب، کشمش و خرما. ما گفتیم اقسام خمر همه اقسامش حرام است، حتی نبیذ که اون خمری بود که از، یا گفتن از جو گرفته میشه یا از هندک، گندم، از ذره، امثال اینها، یا از خرما، اون خمری که از خرما میگیرن، خمری که از عسل میگیرن. اقسام و انواع خمر که از این مواد درست میشه و سکر آور است، حکم خمر داره بلا شبه. هم خوردنش حرامه، هم نجسه، هم حد داره. اما این مال خمریست که از اینها میگیرن. اما اگر همون کشمش رو عصیر درست کنن، منتها عصیر کشمش یا عصیر خرما با عصیر عنب فرق میکنه. عصیر عنب این بود که فشرده خود عنب رو آبش رو میگیری، آب انگور، اونو میگیم عصیر. اما کشمش آب ندارد که آبش رو بگیری. مراد از عصیر کشمش یا عصیر خرما همون آبی است که کشمش میزن توش. دو جور مرسومشون بوده، یه وقت کشمش رو که خوش میکردن میکوبند و کوبیدش رو که مثل یه پودر در میاد اونو میرزن تو آب، شیرین میشه، آب شیرین میشه. و یا اینکه نه، خود کشمش رو میرزن آب میرزن روش، خیس میخورد این کشمش تو آب. این آبی که بعد پس میده بعد از اینکه خیس خورد آب رو ازش خارج میکنن، اون آب میشه آب شیرین. حالا اگر پلو داخل درست کنی با این وضع برنج هم که کسی پلو درست نمی کنی. عرض کنم که پس عصیر زبیب معناش این است که یا خورد میکنن میکوبند اون پودرش رو میریزن تو آب، یا اینکه خود آب رو میریزن رو کشمش، خیس میخوره، آبا خارج میکنن، میشه شیرین. این یه راهی بوده که شاید برای یک سالشون درست میکردن. آبها آلوده بوده، آب تلخ بوده، آب شور بوده، بدمزه بوده، اینا بر این که آب رو یه علاجی بکنن خوشمزه بشه میمدن اینجور درست میکردن. پودر کشمش یا خرما، خرما هم همینجور درست میکردن، میریختن آب رو خرما، خرماهای خشک درست میکردن، بعد خیس میکردن تو آب، آبی که ازش خارج میشد شیرین بود. حتی تو روایت برای یک سالشون درست میکردن، استفاده میکردن. عصیر زبیب یا عصیر تمر مراد اینه، آبی است که شیرین شده در اثر همجواری با، عرض کنم که، کشمش یا با خرما. حالا آب ریختیم رو این کشمش ها، خودی کشمش خیس خورد، آبا مغز این کشمش رفت، بعد مثلا یه فشار میدن آب میاد بیرون صاف میکنن، این میشه عصیر زبیب، شیرینم هست. حالا این اگر غلیان پیدا کرد مثل عصیر عنبه که اگر غلیان پیدا کرد باید صبر کنیم تا ذهاب سلسان اون وقت حلال میشه، یا نه جوش هم بیاد این مثل عرض کنم بقیه شربت هاست، چیزیست که حالا جوش هم اومد جوش اومده، حرمتی براش نیست. عرض کنم که در این که حد ندارد اینجا ظاهرن اتفاقیست. بعض گفتن عرض کنم که نجاست و حد رو برش بار نکردم، بحث در حلیت و حرمتشه. به فرمای شما اگر کشمش رو ریختیم تو غذا تو خورش و جوش آمد، این آبی که داخل کشمش بود میاد مخلوط میشه با این غذا، شیرین میکنه غذا رو. این آب خارج شده از کشمش که شیرین هست جوش خورده، آیا این حرام میشه یا حرام نیست؟ اختلافیست. عده زیادی قائلن به این که این عرض کنم که حلال است و بعضی هم قائل به حرمت، هم میگن حرام میشه. همین کشمش اگر ریختیم تو غذا جوش آمد، این هم حالا بنابر نجاست میگن نجس و هم میگن حرام. تنها دلیلی که این آیون میارن برای حرمت یک روایت است، روایت زید نرسی که گفته میشد زید لهو اصلون، اصول اربعمه که داریم که از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام 400 اصل نوشته شده است. اصول اربعمه در این تا در این تیکه وقت اینا رو اسمش اصول اربعمه میگن. و اصل فرقش با کتاب، کتاب خیلی نوشته شده، ولی اصل یعنی اونی که از کتاب دیگه گرفته نشده است، اصل اینا میگن. یا خودش از امام شنیده یا با یه واسطه از امام نقل میکنه، نه اینکه بره از کتاب دیگری یادداشت برداره بیاره تو کتاب خودش. اونو تصنیف میگن، کتاب میگن. اصل اونه که از جای دیگه گرفته نشده، یا خود این صاحب اصل که این اصل رو نوشته، یا خودش از امام شنیده بلا واسطه روایات تو اصل میاره، یا با یه واسطه از امام نقل میکنه، این رو تعبیر به اصل میکنه. و میگن که زید نرسی لهو اصلون، یکی از اصول مال اینه. و علاوه بر این که میگن کتاب اصل اونیست که بلا واسطه یا با یه واسطه از امام نقل میکنه، نه اینکه از کتاب دیگه نقل بکنه، اصل در جایی میگن که مورد اعتمادم هست. لهو اصلون خودش یه عنوانیست، یه کتابی دارد که مورد اعتماد بهش مراجعه میکنن، مرجع بوده. حالا این زید در این کتاب که مال خودشه، اصلیست مال زید، در این کتاب یه روایت آورده. این مورد اختلاف است که آیا این اصل که گفتن مال زید هست واقعا مال زیده یا نه. اگر مال اوست از همون اصولیست که مورد اعتماده یا نه. ولی میبینیم مثلا این روایت رو عرض کنم که در کتب اربعه نیاوردن، نه مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار آورده، نه مرحوم صدوق آورده در فقیه، نه کلینی در کافی، این روایت در اونها نیست. مرحوم صاحب وسائل هم از اصل زید نرسی روایت نقل نمی کند، این روایت در وسائل هم نیست، در مستدرک الوسائل اون نقل کرده. حالا روایت و متنش رو میخونیم، هم از نظر سند درش اشکال هست، هم از نظر روایت. پس که وقتمون تمامه، میذاریم انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.